الطلب المقابل للمشروط، وخصوصية كونه خاليا أو استقباليا لا توجب ما لم توجب الاختلاف في المهم، وإلا لكثرة تقسيماته لكثرة الخصوصيات. افتدیم که یک تقسیمی در کلام صاحب فصول برای واجب ذکر شده که الواجب اما منجزون و اما معلق. واجب منجز رو این طوری تعریف کرده بود که وجود بالفعل به مکلف متعلقه و واجب هم متوقفه، بر امر غیر مقدور نیست. وجوب فعلی و واجب هم فعلی، لا یتوقف علی امر غیر مقدور. اما واجب معلق اون بود که وجوب فعلیت دارد، تکلیف الان ثابته، لیکن مکلف به و واجب مترفته بر یک مقدمی که این مقدمه در اختیار مکلف نیست، مثل اینکه توقف دارد بر آمدن یک زمان مخصوصی که زمان در اختیار مکلف نیست. از فرق بین واجب منجز و معلق در خود تکلیف نیست. تکلیف الان در حضر صورت فعلیت داره، تکلیف الان ثابته، لیکن مکلف بهشون فرق می کند. مکلف به در واجب منجز اونم بالفعل و در حال امکان تحقق دارد، اما در واجب معلق مکلف به امر استقبالیان یتوقف علی مقدمه که مقدمه بعدن تحقق پیدا می کند، بعدن وجود پیدا می کند. پس اختلاف بین واجب منجز و معلق در حالی بودن مکلف به و استقبالی بودن مکلف به. این رو ملاحظه کردی. مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه، ایشون چون در تقسیم واجب مطلق و واجب مشروط، واجب مشروط رو یک معنای خاصی براش قائل بود و شرط را به مکلف و به و به واجب برمیگردان، و الا در واجب مشروط هم ایشون میگفت وجوب فعلیت داره، قبل الاستطاعت حج واجبه، قبل زوال شمس وجوب صلات محققه، زوال مدخلیت در خود نماز دارد، استطاعت مدخلیت در خود حج داره، نه در وجوب حج و وجوب صلات. چون ایشون واجب مشروط رو به این صورت معنا می کرد و واجب مشروط به این صورت همین واجب معلق صاحب فصوله، منتها با یک فرق که صاحب فصول اون معلق و علیه را یک امر غیر مقدوری فرض می کرد، مثل آمدن زمان حد. اما شیخ انصاری در واجب مشروط فرقی بین مقدور و غیر مقدور قائل نبود. استطاعت با اینکه یک امر مقدوری، با زوال شمس که یک امر غیر مقدوره، از نظر شیخ فرق نمی کرد. پس در حقیقت مرحوم شیخ در معنی واجب مشروع همین واجب معلق صاحب فصول رو ذکر کرده، به نحو وسیع‌تر، به نحوی که دائره او امور مقدوره را هم شامل بشود. چون این مطلب رو ایشون در واجب مشروع ذکر کردن، لذا به نظر ایشون دیگه واجب معلق و منجز مفهومی نداره. معلقش که به همون واجب مشروع برمیگردد، دیگه چه تقسیم مستقلی بتوانیم در مقابل واجب مطلق و مشروع داشته باشیم؟ لذا ایشون انکار کرده بر صاحب فسوق. و هر کد این صورت انکار، انکار بر صاحب فسوقه، لیکن باطنش رو اگر ما بخواییم ملاحظه بکنیم، مرحوم شیخ واجب معلق رو پذیرفته، به معنای وسیع‌ترم پذیرفته. در حقیقت ایشون واجب مشروط رو انکار می کند. اون حرفی را که مشهور در واجب مشروط ذکر کردن، در حقیقت اون مورد انکار شیخه. و الا واجب معلق اونم به نحو وسیع اصلا مورد انکار شیخ قرار نگرفته. این روی مبنای شیخ. اما روی مبنای ما و مشهور که در واجب مشروط شرط را به خود وجود برمیگردوندید و قید را به هیئت ارجاعی دادید، روی مبنای ما این تقسیم به معلق و منجز یک تقسیم درستیه، برای اینکه نه در واجب معلق نه در واجب منجز هیچ کدام قید به تکلیف ارتباط نداره. تکلیف در هر دو فعلیه، تکلیف در هر دو تحقق دارد، منتها واجب فرق میکنه، مکلف و بهش فرق میکنه. در یکی مکلف و به هم امر حالیان، در دیگری مکلف و به امر استقبالیان. پس روی مبنای مشهور و مبنای مرحوم آقای آخون، این تقسیم به حسب ظاهر یک تقسیم معقولیه، یک تقسیمی نیست که انسان بتواند مورد انکار قرار بده. لیکن در عین حال تقریبا دو تا اشکال دیگر به این تقسیم وارده، غیر از مبنای شیخ که ما اصل مبنای شیخ رو نپذیرفتیم. روی مبنای خودمون دو تا اشکال به این تقسیمه. درست دقت بفرمایید. یک اشکال این است که اگر یک شیعی را به تقسیمات مختلف تقسیم کردن، مثلا گفتن الانسان اما عالمون و اما جاهل، این یک تقسیم. تقسیم دیگر الانسان اما ابیضون و اما غیر ابیض. شما این دو تقسیمی که برای انسان شده، در چه صورتی میتونید بگید این دو تقسیم مستقله؟ در صورتی که این دو تا تقسیم ها هر کدام از یکی دو قسم با دو قسم دیگری سازش داشته باشه. این یه قاعده کلیه. شما که میگه الانسان اما عالم و اما غیر عالم، خب این یه تقسیم. بعد میایید میگید الانسان اما ابیضون و اما غیر ابیض، این در چه صورتی تقسیم مستقلیه؟ در صورتی که انسان ابیض هم بتونه عالم باشه و هم غیر عالم، و انسان غیر ابیض هم بتونه عالم باشه و هم بتونه جاهل باشه. و همینطور در تقسیم اول شما که میگید الانسان عالمون، عالمیت هم با ابیضیت میسازه و هم با غیر ابیزیت و جاهل بودنم با هر یک از این دوتش سازش داره. معنای دو تقسیم مستقل این است که هر یک از دو قسم هر یک از این دو تقسیم بتواند با تمام اقسام تقسیم دیگری سازش پیدا بکنه. و الا اگر ما فرض کردیم که الانسان اما ابیضان او غیر ابیض، فرضاً از باب مثال این فقط در انسان عالمه، انسان جاهل اما ابیضان او غیر ابیض نداره. آیا این دو تا تقسیم می شود به حساب آورد؟ دو تقسیم مستقل معنیش این است که جمیع فروضشون با هم قابل سازش و قابل تطبیق باشه. ولی در ما نحنوی این طور نیست. شما اول یه تقسیم کردید، گفتید الواجب اما مطلق و اما مشروط، بعد تقسیم دوم در کار آمد. تقسیم دوم اینه اما منجز و اما معلق. این اگر بخواد یک تقسیم مستقل باشه، معنیش این است که واجب منجز هم بتواند مطلق باشه و هم مشروط باشه، واجب معلق هم بتواند مطلق باشه و هم مشروط باشه. معنای دو تا تقسیم و دو تقسیم مستقل اینه. در حالی که این تقسیم به منجز و معلق این خصوصیت درش نیست. چرا؟ برای اینکه هر قسم منجز و معلق این از اقسام واجب مطلقه و در واجب مشروط منجز و معلق تصور نمی شود. الواجب المطلق اما منجزون و اما معلقون. در حقیقت این یک تقسیم فرعیه. این تقسیم روی یک شعبه واجبه. شما اول گفتید الواجب و اما مطلقون و اما مشروط، وقت به صورت فرعی بگید الواجب المطلق اما منجزون و اما معلق. شما میگید از کجا این حرف رو میزنید؟ برای اینکه مگر معنی واجب منجز و معلق رو شما ملاحظه نکردید؟ صاحب فصول میگه در هر دو وجوب فعلیت داره. تکلیف الان ثابته و ثبوت تکلیف حالا این تنها در واجب مطلقه. واجب مشروط الان تکلیف درش فعلیت نداره. از فعلیت تکلیف در واجب منجز و معلق هر دو مفروضه. اگر فرض فعلیت تکلیف شده باشه، پس این دو قسم مربوط به واجب مطلقه. و اگر مربوط به واجب مطلق شد، این تقسیم نمیشه یک تقسیم مستقلی باشه. تقسیم مستقل اونیست که با جمیع تقادیر تقسیم قبلی سازش داشته باشد. این اولا. اشکال دوم این است که هر تقسیمی باید به لحاظ نتیجه‌ای باشد که بر اون تقسیم مترتبه. اگر این تقسیم نتیجه داشته باشه و نتیجهش هم اینه که اقسامش از نظر حکم مختلف باشن، آثار اقسام فرق بکنه، اگر این طور باشه این تقسیم صحیحه. اما اگر شما برداره تقسیم بکنید بگید العالم یا این است که مثلا قدش 2 متره یا 1.5 متره یا کمتره یا بیشتره، آثاری بر اینها ترتب پیدا نمی کند. باید اقسام در یک تقسیم از نظر آثار فرق بکنه تا مجوزی برای تقسیم در کار بیاید. اون وقت ما از صاحب فصول سوال می کنیم که این تقسیم به منجز و معلق چه چه اثری برش باره؟ از شما میپرسیم چه فایده ای برش باره؟ مگر واجب معلم چه اثری داره که واجب منجز نداره؟ واجب منجز چه اثری دارد که واجب معلق نداره؟ از نظر آثار فرق بین واجب منجز و معلق رو بیان کنید. وقتی که به کلام صاحب فصول مراجعه می کنیم میبینیم ایشون یه اثری خواسته برش بار بکنه، گفته در موضوع هست این توقف بر زمان معین داره، الان که اون زمان نیامده. نتیجهش این است که الان تحصیل مقدمات لازمه، الان مثلا گرفتن گذرنامه و تحصیل و تحصیل کردن رفقا لازمه. این اثر رو ایشون برش بار کرده. اون وقت میپرسیم که آیا این اثر بر چی مترتبه؟ الان که شما مستدی شدید میخواید سایر وسائل و مقدمات حج رو تهیه کنید، مثلا انشاءالله، اون وقت از شما میپرسیم این تهیه مقدمات واجب، آیا علت وجوبش چیه؟ علت وجوبش این است که حج در آینده واقع میشه، یا علت وجوبش این است که وجوب حج فعلیت داره؟ آیا این اثر وجوب مقدمات وجودیه مربوط به استقبالی بودن حج یا مربوط به فعلیت وجوب حج؟ اونی که ارتباط در این مطلب داره این است که وجوب فعلیت داره، چون شما مستفی هستید با استطاعت وجوب فعلی تحقق پیدا کرده، این فعلیت وجود گریبان شما رو میگیرد و میگه مقدمات رو تهیه کنید. اما توقف داشتن حج بر زمان در آینده و استقبالی بودن حج، این چه مدخلیتی در وجوب مقدمه داره؟ و به عبارت روشن‌تر، شما که در بحث مقدمه واجب برای مقدمه وجوب رو قائلید، این وجوب مقدمه از کجا میاد؟ این وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه مترشح میشه، نه از این که مقدمه خودش یعنی ذل مقدمه امرون استقبالیون. استقبالی بودن ذل مقدمه چه دخالتی در وجوب مقدمه دارد؟ لذا این ثمره ای را که صاحب فصول بر این تقسیم مترتب کرده و خاصه در واجبات معلقه مقدمات وجودیه رو برشون وجوب ثابت کنه، جوابش این است که درست وجوب داره، لیکن منشأ این وجوب چیه؟ منشأ این وجوب فعلیت وجوب ذل مقدمه است، نه استقبالی بودن خود ذل مقدمه. استقبالی بودن دخالتی در وجوب مقدمات وجودیه ندارد. لذا نتیجه این می شود که حاضر تقسیم بلا اثر. چه فایده ای بر این اقسام بار می شود؟ منجز بودن و معلق بودن اثر خاصی برش ترتب پیدا نمی کند. پس دو تا اشکال به صاحب فصول وارده، یکی مسئله این بود که تقسیم استقلالی باید روی جمیع تقادیر تقسیم قبلی باشه و اینجا نیست، و دوم هم این که این اثری بر این تقسیم ترتب پیدا نمی کند و فایده ای نداره. حالا در عین این که ما خودمون دو تا اشکال کردیم، یک اشکالات دیگری به خصوص واجب معلق شده، اون اشکالات رو میخواییم ما جواب بدیم، در حقیقت دفاع کنیم از صاحب فصول نسبت به اشکالات دیگر. یک اشکال مهمی که در واجب معلق شده که این اشکال مال محقق نهاوندی صاحب نظر در اصول و قواعد اصولیه، ایشون آمده گفته اصلا واجب معلق قابل تصور نیست، نمیتونید شما تصویر واجب معلق رو بکنید، اشکالش اینه. گفته است که در این عوامری که مولا قادر می کند نسبت به عبد خودش، حالا چه در شریعت و چه در غیر شریعت، این ایجاب و بعضی را که مولا متوجه عبد می کنه، این ایجاب و بعض به منزله اون اراده ایست که انسان در افعال اختیاریه خودش اون اراده رو در کار داره. به عبارت روشن‌تر، مولا مثلا دلش میخواد خواست یک ظرف آبی رو بیاورد، اینجا دو حال برای مولا و دو صورت ممکنه پیش بیاد. یه وقت خودش اراده میکند، اراده میکنه مباشرتاً با میشه میره ظرف آب رو میآورد، یه وقت میبینه نه حالشو نداره که خودش بالمباشره انجام بده، اینجا دستور صادر میکند، ایجاب میکند آوردن ظرف آب رو برای عبد. پس این ایجاب در اموری که از مکلف و مأمور صادر میشود، دستور صادر میکند، ایجاب میکند آوردن ظرف آب رو برای عبد. پس این ایجاب در اموری که از مکلف و مأمور صادر می شود، به جای همون اراده ایست که انسان در افعال اختیاریه و مباشریه خودش داره. یه وقت اراده می کنه، در دنبال اراده خودش انجام می دهد، یک وقت به جای اراده انجام واجب می کند بر عبد که عبد انجام بدهد. پس ایجاب و بعد جانشین اراده افعال مباشریه. خب حالا که این طور شد، ایشون می فرماید اراده معناش چیه؟ اراده رو اینجوری معنا کردن، گفتن معنی الاراده هو الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد. اراده عبارت از اون شوق کامل و شوق مؤکدی است که دیگه حالت انتظاریه نداره، در دنبال اون شوق مؤکد عضلات و قوای جسمی انسان رو تحریک می کند به جانب مراد و برای رسیدن به اون معنای متعلق اراده. پس اراده شوق مؤکد محرک للعضلات نحو المراد. خب ایشون میگن حالا که معنی اراده اینطور شد، پس معناش این است که انسان الان نمیتونه اراده بکند یک ماه دیگر عملی رو انجام بده، برای اینکه شوق مؤکد محرک للعضلات یعنی همین الان تحریک بکند، همین الان انسان رو وادار بکند به اینکه مراد رو انجام بده. پس چطور تصور می شود که الان انسان اراده کنه یک ماه دیگر یک عملی رو انجام بده؟ اینجا شوق مؤکد محرک للعضلات نحو المراد نیست، اینجا در دنبال اراده تحریک عضلات تحقق پیدا نکرده. پس همون طوری که اراده نمیتواند متعلق به یک امر استقبالی بشه، ایجاب و بعد هم که جانشین اراده است نمیشه متعلق به امر استقبالی بشود. چطور میشه الان حج واجب باشه؟ حجی که زمان معین درش دخالت داره و چند ماه دیگر باید اون زمان تحقق پیدا بکنه، این کیفن یا قلب هم یکون واجبن فعلی، یا این ایجاب به جای اراده است. همون طوری که اراده به امر استقبالی نمیتواند توجه پیدا بکنه، ایجاب و بعد هم که جانشین اراده است همین طوره. این اشکال مهمی است که محقق نهاوندی در مسئله واجب معلق صاحب اصول بیان کرده. آیا این اشکال درست یا نه؟ ایشون می‌فرمایند اول خوب ما راجعه به خود همین اراده صحبت بکنیم، بعد بیاییم سراغ ایجاب و بعدی که جانشین اراده. در باب اراده ایشون می‌فرماید این مطلب بدیهیه که انسان همون طوری که می‌تواند ارادش متعلق به یک امر حالی بشود، همینطور ارادش امکان داره و امر استقبالی تعلق بگیرد. شما به وجدان خودتون مراجعه کنید. الان اراده ندارید مثلا ماه رمضان برای مثلا تبلیغ شما تشریف ببرید، اراده ندارید که در تابستان مسافرت بکنید. این اراده شما نقصی نداره، تصمیم شما قاطعه، تصمیم 100% اراده الانه، لیکن مسافرت در تابستانه، تبلیغ در ماه رمضانه. وجدانن انسان میتونه ارادش به یک امر استقبالی تعلق بگیرد. این قابل انکار نیست. این انکارش انکار بدیهت و انکار وجدان انسانه. خب حالا که این امر وجدانی مسلم شد، پس این عبارتی که در تعریف اراده به کار برده شده، این عبارت یعنی که الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد. الان که شما در اراده مسافرت تابستان تحریک عضلات نحو المراد در کار نیست، پس یعنی فعل ارادت و قوه الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد. این تعبیر و تعریف رو برای ما معنا کنید. ایشون تهنده از عبارتشون اینطور استفاده میشه که ما دو جور میتونیم این عبارت رو معنا بکنیم. یکی این که این کلمه المحرک که در تعریف اراده عرض شده به ظاهره بگیریم، بگیم محرک یعنی محرک فعلی. الشوق المؤكد المحرك یعنی بالفعل محرک باشه، همین الان محرک باشه. خب اگر محرک فعلی معنا کردیم، الان که تحریک فعلی برای تحقق مراد نیست. ایشون میفرماید نحو المراد رو اینجوری معنا میکنیم، یعنی تحریک فعلی به جانب مراد باشه. یعنی که تحریک فعلی به جانب مراد، یعنی اگر مراد شما مقدماتی داره، اگر مراد شما وسائلی لازم داره، شما از الان شروع میکنید به تهیه وسائلش، به تهیه مقدماتش، مطالعه میکنید مثلا برای تبلیغ ماه رمضان. الان تحریک نحو المراده. اگر شما اراده تبلیغ مثلا ماه رمضان رو نمی داشتید، پس چرا دارید مقدماتش رو فراهم می کنید؟ پس چرا مطالعات تبلیغی رو الان دارید انجام می دید؟ پس ما می تونیم بگیم شوق مؤکدی که الان تحریک بالفعل داره، منتها تحریک بالفعلش به جانب مراده، یعنی هدف رسیدن به مراده. اگر مراد مقدمه داره، الان دارید مقدماتشو انجام میدید، الان دارید وسیر فراهم میکنید. از محرک المحرک الفعلی، ولی معنای تحریک فعلی این نیست که الان مراد حاصل بشه، به طرف مراد باشه، به مقدمات مراد، وسائل مراد، چیزهایی که مراد برش توقف داره. این از برن وستانیان ممکنه با این عبارت و طور دیگر معنا بکنید. بگیم المحرک للعضلات مقصود تحریک فعلی نیست، و اصولا این کلمه المحرک للعضلات در تعریف اراده موضوعیت نداره، بلکه این رو برای یک مقصدی آوردن و اون مقصد اینه. اینا دیدن اگر اراده رو به شوق مؤکد تنها معنا بکنن، شاید تو ذهن شما بیاد که همون اولین مرتبه شوق مؤکد عبارت از اراده است. لیکن اینا میخوان بگن اراده اولین مرتبه که خود تحریف عظمت هیچ دخالتی نداره، هیچ مسئولیتی نداره، فقط اون مرحله کامله شوق مؤکد رو میخوان بیان بکنن. در حقیقت اراده یعنی بالا مرحله شوق مؤکد، که اگر مطلوب و مراد استقبالی شما هیچ مقدمه هم لازم نداشته باشه، هیچ مطالعه و سرپرستی هم نداشته باشه، شما الان اراده میکنید در ماه رمضان روزه بگیرید. روزه ماه رمضان الان مقدمه لازم نداره، لیکن اراده شما کامله، برای اینکه بالاترین مرتبه شوق مؤکد نسبت به روزه ماه رمضان در کاره، ولو اینکه هیچ تحریف عظماتی فعلا تهیه مقدماتی فعلا برای روزه ماه رمضان احتیاج نداره. از این کلمه المحرک، این اصلا مسئولیتی در تعریف اراده نداره، بلکه آوردن این قید برای رسوندن اون بالاترین مرتبه شوق مؤکده. پس ملاحظه کردید که در باب اراده همونطوری که به امر حالی میتواند متعلق بشه، و امر استقبالی هم امکان داره. حالا این تفسیر کلام راجع به اراده در خود بحث و ایجاب که جانشین اراده است، باز یک بحث دیگری ما داریم. هم یوم کنوان یقال، ممکنه به صاحب فصول ما دو تا اشکال بکنیم. اشکال اول اینه که انهو لا وقت علها و تقسیم، این تقسیم که شما کردیم، این تقسیم موقعیتی نداره، ارزشی نداره. چرا؟ لأنهو به کلاق اسمه، برای اینکه واجب منجز و معلق هر دو من المطلقه، هر دو دو قسم از واجب مطلقه که خود واجب مطلق مقابل مشروطه. پس این تقسیم استقلالی نیست، تقسیم استقلالی اونیست که روی جمیع تقادیر تقسیم قبلی بیاد، نه این که بعضی از اقسام تقسیم قبلی مقسم برای این تقسیم واقع بشود. باید هم مطلق منجز و معلق باشه و هم مشروط مطلق و معلق و منجز باشه، در حالی که این منجز و معلق شما تنها در واجب مطلق جریان داره. لأنهو به کلاق اسمه من المطلق المقابل للمشروط، به عبارت روشن‌تر در این تقسیم دوم شما الواجب رو تقسیم نکردید، الواجب المطلق رو تقسیم کردید، و تقسیم الواجب المطلق نمیتونه در مقابل تقسیم الواجب استقلالی داشته باشد. لأنهو به کلاق اسمه من المطلق المقابل للمشروط، و خصوصیت و کون الواجب حالیاً او استقبالیاً، مجرد این که واجب و مأمور به یه امر حالیه یا امر استقبالی، این لا توجب و تقسیم، این زمینه برای تقسیم درست نمی کنه. ما لم توجب الاختلاف بالمهم، این زمینه اشکال دومه. آمادامی که اختلاف در اثر ایجاد نکند، اگر اختلاف در اثر بیاره این اقسام آثارش فرق بکنه، این درسته، و الا شما به قول ایشون و بیهید تقسیم بکنید، الواجب اما صلاتون و اما صومون و اما غیرهما، این به چه درد بحث اصولی میخوره؟ تفصیل هم درسته، واجب یا نمازه یا روزه است یا غیر نماز و روزه است، باید یک اثری در بحث مقدمه واجب برش مترتب بشود. ما لم توجب الاختلاف فی المهم، خصوصیت اگر ایجاد نکند اختلاف در مقصد را، اختلاف در اثر بحث مقدمه واجب رو، تا مادامی که روی بحث مقدمه واجب اثر نگذاره این تقسیم چه فایده داره؟ و الا لکثر تقسیمات الواجب لکثرت الخصوصیات، خصوصیت صلاتی یک خصوصیت، خصوصیت صومی یک خصوصیت، و همینطور سایر خصوصیات. حالا از کجا در ما نحن فی اثر نداره؟ ایشون میگه ولخ خلاف فی المهم، در ما نحن فی در اون اثر مقصود هیچ فرقی ایجاد نمی کنه. چرا؟ صاحب فصول اثر برش بار کرده. فإن ما رتبه علیه، اونی که صاحب فصول بر این تقسیم از نتیجه بار کرده که او عبارت از چیه؟ من وجوب المقدمت فعلا، گفته حالا که مستدی شدید الان باید مقدمات وجودی حج رو فراهم کنید، الان باید وسائل و مقدمات رو لزوماً تهیه کنید. حمایتی که بعداً میگیم این اثر رو برش بار کرده. خب اون وقت سوال میکنیم این اثر به چی ارتباط داره؟ فإنما رتبه علیه إنما هو من اثر اطلاق وجوبهی و حالیته، این واجب بودن تهیه مقدمات اثر این نیست که حج امر استقبالیون، این اثر این است که الان وجوبش فعلیت داره، وجوبش وجوب مطلقه، اگرم مشروط بوده شرطش حاصل شده، برای اینکه واجب مشروط بعد از تحقق شرط همون حکم واجب مطلق رو پیدا می کنم. این نما و من اثر اطلاق وجوب الواجب و حالیت الوجوب، چون وجوب فعلیت داره مقدمات واجبه، لا من استقبالیت الواجب، به این چه کاری دارن که حج توقف بر زمان داره یا نداره؟ توقف داشتن بر زمان روی وجوب مقدمه اثر نمی گذارد. طبعا هم اشاره به دقت این مطلبه، ما مکرر ذکر کردیم که وجوب مقدمه ترشح از وجوب ذل مقدمه، به خود ذل مقدمه ارتباطی نداره، به خود مأمور و به ارتباطی نداره. پس تا اینجا تقریبا دو تا اشکال به صاحب فصول ما خودمون متوجه کردیم. حالا بعضی از اشکالات رو در این حال میخواییم دفاع کنیم از ایشون. ثم انه ربما حکیه ان بعض اهل نظر من العصر، از محقق نهاوندی حکایت شده، اشکال فی الواجب المعلق، ایشون در واجب معلق اشکال کردن، در تصویرش اشکال کردن، و اون اشکال اینه، این بیان محقق نهاوندی، ایشون فرموده از طلب و ایجاب در اونجایی که انسان فعل رو از عبدش میخواد، انما یکون و این طلب و ایجاب به ازاء اراده خود انسانه، در اونجایی که فعلی رو بخواد مباشرتا انجام بده، انما یکون و به ازاء الارادت المحرکت للعضلات نحو المراد، از واجب کردن جانشین اراده شخصی انسانه. خب حالا در اراده مگر مطلب چطوره؟ و کما لا یکاد و یکون الاراده منفکتا عن المراد، همونطوری که نمی شود بین اراده و مراد جدایی باشه، فلیکن الایجاب غیر منفکن اما یتعلق به، پس نمیشه وجود به حج پنج ماه دیگه متعلق بشود. و کیفه یتعلق الوجوب به امر استقبالی، چطور می شود یک امر آینده الان متعلق وجود بشود؟ پس نتیجه این میشه فلا یکاد و یفه و طلب و ولبعث و فعلن نحو امر متأخر. نمیشه بعد فعلی باشد و مبعوث و الی متأخر باشه، مبعوث و الی امر استقبالی باشد. این اشکال محقق نهاوندی. مرحوم آقای آخون میفرماید قل تو، من در جواب ایشون اینطور گفتم، فیه در باره حرف ایشون دو تا اشکال فعلا. اشکال اول اینه ان الاراده متعلق به امر متأخر استقبالی. اگر وجدانا شما ملاحظه کنید اراده متعلق به امر استقبالی میشه کما تتعلق به امر حالی، شاهدش وجدان و هو اوزه من هم یخفا علا آبلن فضلن هم فاضلن. و یک شاهد روشن داره، ایشون می فرماید اونجایی که انسان مرادی داره و مرادش مقدمات داره، انسان شب و روز خودش رو صرف تهیه مقدمات میکنه، این برای چیه؟ اگر ارادش به اون مراد استقبالی متعلق نشده پس چرا اینقدر زحمت تهیه مقدمات میکشه؟ ضرورت ان تحمل المشاق فی تحصیل المقدمات، تحمل ناراحتی ها برای تحصیل مقدمات، فیما اذا کان مقصود و ذی المقدمه بعیدت المسافه و کثیرت المعونه. این ناراحتی های در تحصیل مقدمات لیس الا لعجل تعلق ارادته به اون ذل مقدمه. اگه ذل مقدمه رو اراده نکرده بود چرا در مقدماتش اینقدر تحمل مشقت میکرد؟ لیس الا لعجل تعلق ارادته به و کونهی مریدن له قاصدن ایا لا یکاد و یحمله بر تحمل این ناراحتی ها الا همون که ارادش متعلق به ذل مقدمه شده. خب شما با این ادعای بداهتی که می کنید پس چرا این محقق نهاوندی این حرف رو منکر شده؟ ولعل الذی اوقعه فی الغلط، اونی که ایشون رو منحرف کرده، ما قرأ سمعه، چیزیست که به گوش ایشون خورده که اون چیز اینه من تعریف الاراده به شوق المحدد المحرکه للعجلات نحو المراد. این تعریف اراده منشأ اشتباه ایشون شده. خب شما بفرمایید ببینیم این عبارت رو چجوری معنا میکنید؟ هر کدیم ایشون دو تا معنا از این عبارت میکنه. معنای اولش و توهمه فعلا محقق نهاوندی خیال کرده که ان تحریک العضلات نحوه یک شیء متأثر من ما لا یکاد و یمکن تحقق پیدا بکنه، در حالی که وقد قفل ان ان کونه محرک النحوه بودن این شوق مؤکد محرک عضلات به طرف مراد فعلا همون معنای ظاهرشو میگیری که تحریک تحریک فعلی باشه، تحریک تحریک الان باشه. این یخل بود حسب اختلاف المراد. اول ببینید مراد چجور مرادیه، آیا مراد مقدمه میخواد یا نمیخواد، مقدمش کمه یا زیاده. در تمام اینها صدق میکنه که شوق مؤکد الان داره شما رو تحریک میکند به جانب مراد. هر کدام شما روی اراده تبلیغ در ماه رمضان الان دارید مقدماتش رو تهیه میکنید، مطالعاتتون رو تکمیل میکنید. فقط فصل هم همه کون شوق مؤکد محرک نحو المراد یختلف و حسب اختلاف المراد. مرادها فرق میکنه، مقصودها فرق میکنه. در چی فرق میکنه؟ بیکوره هیم مالا معونت له، گاهی مراد شما هیچ مقدمه لازم نداره که حرکت نفس العضلات، گاهی همین حرکت ید مراد شما. اراده میکنید، دستتون رو حرکت میدید. خب اینجا بین شوق مؤکد و بین مراد شما هیچ فاصله ای نیست، چون مقدمه ای لازم نداره، احتیاج به معونه نداره. که حرکت نفس العضلات، این یک مراد. او من ماله او معونتون و مقدمات، تازه اونجایی که مراد معونه و مقدمه داره، قلیلتون او کثیره، گاهی مقدمات کمه گاهی زیاد. نتیجه اینطور شد و حرکت العضلات، شما بعد الاراده همیشه در جنب و جوشید، منتها این جنب و جوش گاهی خودش ذل مقدمه است، گاهی عنوان مقدمیت برای مراد شما داره. و حرکت العضلات تکون و اهم من ان تکون به نفسها مقصوده، اونجایی که اراده به خود تحریک عضلات متعلق بشه. او مقدمتا للمقصود، آیا بین اینهای تعبیر جامعی میتونید شما ذکر کنید؟ تعبیر جامعش همین عبارته، والجامع او ان یکون نحو المراد. این کلمه نحو المراد که در تعریف اراده گفته شده این جامعشه، یعنی جنب و جوش به جانب مراد. این هر دو رو میگیره، همون جایی که مقدمه داره نداره، مقدمه کم باشه یا زیاد باشه فرقی نمی کنن. روی این معنا ما کلمه محرک رو محرک فعلی معنا کردیم. وقت گذشت، این بل مراد هم رو تا اون حاضر مطالعه بفرماییم.